صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. انقلاب و اصلاحات، بخشی از برنامه برای یک دنیای بهتر. اعدام‌های گسترده در ایران. یارانه‌ها، صحبت و گفتگو با علی جوادی. ایران در سالی که گذشت، صحبت و گفتگو با سعید مدانی. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون بخیر. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امشب چهارشنبه 15 دی 89، برابر با 5 ژانویه 2011 میباشد و ما برنامه دیگه ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما با یک موضع کمونیستی، با یک موضع جانبدارانه به نقد و بررسی مسائل مختلفی که در ایران و دنیا میگذرد مینشینیم. با ما در تماس باشین، نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بذارین، شنیدن برنامه مون رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنین، اخبار مبارزاتیتون رو برای من بفرستین. ما از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و از طریق برنامه رادیویی صدای کمونیسم کارگری به گوش همگان میرسونیم. به برنامه امشب توجه کنید. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، همونجوری که در اول برنامه اعلام کردیم، مهمانان امشب برنامه‌مون علی جوادی و سعید مدانلو خواهند بود که در ارتباط با مسائلی که در اول برنامه اعلام شد با ایشون صحبت و گفتگو می‌کنیم. در قسمت اول برنامه ما علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو با خود خواهیم داشت. علی جوادی به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم به شما و به شنوندگان رادیو سلام میکنم.
در قسمت اول صحبتامون با شما میخواستیم در ارتباط با دو تا مسئله مهمی که در پایان سال میلادی و در آغاز سال میلادی جدید در ایران ما باهاش روبرو هستیم بایتون صحبت و گفتگو بکنیم، یعنی موج وسیع دستگیری‌ها و اعدام‌ها در کردستان به خصوص در سنندج و مسئله حذف سوبسیدهای دولتی یارانه‌ها که دو تا مسئله مهم سیاسی در عرصه جامعه ایران بود. ما در کردستان در برنامه‌های مختلف در ارتباط با موج وسیعی که رژیم سر مسئله دستگیری‌ها توی کردستان به راه انداخت و تعدادی از فعالین کارگری و همچنین فعالین جنبش‌های اجتماعی رو دستگیر کرد و در زمانی که اعلام کرده بود که حبیب‌الله لطیفی رو اعدام خواهد کرد، با موج وسیع اعتراضات که در سراسر ایران و دنیا باهاش روبرو شد، می‌بینیم که مسئله اعدام حبیب لطیفی لغو میشه ولی به دنبال اون به خانواده حبیب لطیفی حمله میشه و اونا دستگیر میشن و یا میبینیم که عده‌ای از فعالین سیاسی اجتماعی در کردستان دستگیر میشن. از طرف دیگه میبینیم که برای سران اصلاح طلب رژیم هم خط و نشون کشیده میشه و از این صحبت میشه که موسوی و کروبی به زودی دستگیر خواهند شد و یا به خاتمی، زمانی که خاتمی صحبت از این میکنه که اصلاح طلبان با یه شرایط معینی وارد انتخابات خواهند شد، اگه اون شرایط معین نباشه وارد انتخابات نمیشن، به خاتمی هم حمله میشه. به نظر شما آیا ما با یه موج دیگه‌ای از حملات رژیم به مردم روبرو هستیم؟ آیا این حرکات اخیری که ما داریم در عرصه سیاسی در ایران میبینیم نشونه قدرت رژیمه و یا نشونه ضعف رژیم؟
ما با یه واقعیتی مواجه هستیم که ماهیت جمهوری اسلامی رو به نظرم شکل میده و تعریف میکنه و اون هم کشتن، اعدام، ترور، سنگسار، زندانی کردن، اذیت و آزار کردن، ارعاب کردن، محروم کردن و اعمال ستم در اشکال مختلف هستش. این واقعیت وجودی جمهوری اسلامی هستش. به این اعتبار نه مشخصه حاضرش بلکه مشخصه همیشگی و دائمی جمهوری اسلامی همین صفاتی هستش که شما تعریف کردین، همین وحشیگری ها، همین تهاجم ها، همین بگیر و ببند ها و همچنین اعدام ها. با این واقعیت مواجه هستیم. مسئله که در این دور اتفاق افتاد این بودش که در پس تلاش برای اعدام حبیب الله لطیفی با مقاومت مردم در سنندج و همچنین در شهر در ایران و در سطح بین المللی به طور مشخص در مواجه شدند و نتونستن حکم شنی اعدام خودشون رو بیاده بکنن، ناچار به عقب نشینی شدن، هرچند که کماکان مسئله اعدام حبیب الله لطیفی ملغا نشده اما حداقل اجرای این حکم برای مدت نامعلومی به عقب افتاده. مسلماً رژیم مترصد اعدام این عزیزان در جامعه هستش اما به فاکتورهای سیاسی متعددی نگاه میکنه، زمان اعدام رو سعی میکنه بر اساس اون فاکتورها تنظیم بکنه. اما در این حال برای اینکه نشون بده بگی من کماکان جمهوری اسلامی ام، من کماکان حکومت اسلام ام، من کماکان حکومت وحشت ام، من کماکان حکومت اعدام و ترور هستم، در سایر شهرهای ایران دست به اعدام های مختلف زده و افراد زیادی رو که متهم به جرائم جنایی یا جرائم دیگه ای بودن بالای چوبه های دار برده و بساط چوبه های دار خودش رو برپا نگه داشت. نتیجتا ما با هم با یک خصلت عمومی رژیم جمهوری اسلامی مواجه هستیم، هم در این حال با یک واقعیت جدیدی در صحنه سیاست ایران مواجه هستیم که رژیم جمهوری اسلامی رو میشه با اعتراضات متحدانه مردم، میشه با اعتراضاتی که نمونهش در سنندج دیدیم به یک واقعیت زنده بود، عقب روند و حکم اعدام رو حداقل به عقب انداخت یا تونست ملغا کرد و قربانیان رو از زیر چنگال اعدام جمهوری اسلامی خارج کرد. اینو واقعیتی هستش که باش مواجه هستیم. مسئله تهاجم به اصلاح طلبان حکومتی و غیره هم در همین چارچوب معنی میده اما با ماهیت کاملا متفاوتی. مسلما اینا برای اینکه بتونن جریانات اصلاح طلب حکومتی رو هم هرچه بیشتر دستشون از ارکان حاکمیت کوتاه کنن در این حال نیازمند این هستند که به جامعه تعرض بکنن، مردم معترض رو مورد سرکوب قرار بدن تا بتونن اهداف خودشون رو برای یک دست کردن حکومت جمهوری اسلامی، حکومت تماما قدار بندی که شمشیر خونین اسلام رو از رو میبنده، دنبال بکنن و پیگیری بکنن. اما مسئله اینجاست که دعوای جناح‌های جمهوری اسلامی، تعرض یک جناح به جمهوری دیگه، جناح جمهوری اسلامی ماهیت متفاوتی رو ازش برخوردار هست و اون همین هستش که هر کدوم از این جناح‌ها برای بقای جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن، اما با شیوه‌های کاملا بعضن متفاوتی، نه استراتژیکن بلکه بعضن متفاوتی، که بعضیا عقب نشینی رو توصیه میکنن، بعضیا تعرض رو توصیه میکنن و این شیوه ها امروز کاملا در مقابل همدیگه قرار گرفته و شکاف های اینها رو غیر قابل هم آوردن تبدیل کرده و از این رو هستش که میبینیم که خط نشون کشیدن ها برای خاتمی، برای کروبی، برای موسوی و غیره هم تشدید میشه.
چرا از کردستان شروع کردن؟ در کردستان ما میبینیم که در چند وقت پیش با اعتصاب عمومی در کردستان رو برو بودیم و یا کردستان به عنوان اینکه چپ‌ها در کردستان قدرت دارن و مسئله تشکل در کردستان و سازماندهی در کردستان از یه میزان خیلی بالایی در جامعه کردستان برخوردار هست، چرا به کردستان که در واقع چپ نفوذش بیشتره در کردستان در مقایسه با سایر نقاط ایران، از کردستان شروع میکنن؟ آیا رژیم داره به یه نوعی خط نشون میکشه که میخواد بگه که اینقدر قدرت داره که حتی اونجایی که چپ ها از یه میزان قدرت بیشتری نسبت به بقیه جامعه برخوردار هستن میتونه به اون منطقه رم به اون منطقه هم هجوم ببره و اونجا هم دست به دستگیری ها بزنه؟
به نظرم میتونه این تبیین بخشی از تبیین سیاسی باشه که چگونگی اعدام ها رو توجیه بکنه، اما در این حال در تهران هم اعدام کردن فرد دیگری رو به نام علی صارمی به عنوان اتهام در عضویت در سازمان مجاهدین اعلام کردن و کسی دیگری رو به اتهام همکاری و یا جاسوسی برای دولت ارتجایی اسرائیل. این که چرا در کردستان، اگر منطقی درش وجود داشته باشه، به نظرم همین منطقی میتونه باشه که بعضا شما اشاره کردین. اینا دارن تلاش میکنن که بگن ما به جنگ مردم داریم میریم و در حقیقت نبرد رو تعیین میکنیم، عرصه های نبرد رو تعیین میکنیم و تعرض به مردم رو سازمان میدیم. الزاماً از نقطه ضعیف اعتراضات مردم یا نقطه ضعیف دشمن خودشون، یعنی مردم زحمتکش، مردم آزادیخواه، مردم برابری طلب، کارگران شروع نمیکنن، بعضن به نقاط قوتی هم تعرض میکنن و سعی میکنن که در پس این تعرض مردم را وادار به عقب نشینی کنن و قلدری و قدر قدرتی خودشون رو تثبیت بکنن. اما به نظرم نباید زیاد روی اینکه چرا از کردستان شروع کردن یا نه تاکید داشت. به نظرم مسئله اینجاست که با یه واقعه سراسری مواجه هستن، واقعی که جامعه‌ای که در مقابل جمهوری اسلامی به پا خواسته، جامعه مردمی که میخوان سر به تن حکومت اسلامی نباشه، میخوان یه حکومت آزاد برابر مرفه داشته باشن، رژیم جمهوری اسلامی که از هر گوشه با مخالفت خانی روبرو هستش و نتیجتاً اعدام میکنه، در کردستان اعدام میکنه، در تهران اعدام میکنه، در مشهد اعدام میکنه، در قم اعدام میکنه، در زاهدان اعدام میکنه و چوبه‌های دار خودش رو و این ماشین آدمکشی اسلام رو که باید برای بقای خودش به اصطلاح به احتیاج به سوخت داره، سوختش هم چیزی جز جان انسان‌های نیستش که برای آزادی در مقابل با جمهوری اسلامی با خواستن.
در کنار دستگیری‌ها در کردستان و اعدام‌ها که در کردستان مطرح بوده، ما می‌بینیم که با موج وسیع اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان هم روبرو هستیم. در همین ارتباط ادعای تبیینشون اینه که مسئله سناریو سیاه میتونه به عنوان یه احتمال بر سر جامعه ایران در پرواز باشه و باید در مقابل سناریو سیاه ایستاد. به نظر شما آیا مسئله احتمال سناریو سیاه یه احتمال واقعی میتونه در ارتباط با عرصه سیاسی در ایران باشه؟
به نظرم این یک واقعیت، یکی از مخاطرات احتمالی سرنگونی جمهوری اسلامی از هم پاشیدگی شیرازه جامعه و فرو رفتنش در یک حفره سیاه، در یک سناریو سیاه که عملا جریانات تروریستی، جریانات قوم‌پرست، جریانات اسلامیستی متعدد، چه در مخالفت با جمهوری اسلامی چه در دفاع از جمهوری اسلامی، میتونن صحنه سیاست ایران رو زمانی که جمهوری اسلامی عملا شیرازه خودش رو از دست بده سعی کنن تحت تاثیر قرار بدن. یک واقعیته. و یک احتماله. مسئله اینجاست که چقدر این احتمال دارای ضریب یا امکان برخورداری بالا داره و چقدر جز محتملترین سناریوهای سیاسی جامعه هست که میشه ازش اسم برد. تو اون چارچوب من فکر میکنم که محتملترین سناریوی سیاسی جامعه ایران فرو رفتن در سناریوی سیاه از همپاشیدگی شیرازه جامعه و غیره نیست. شاید بیشتر با اعتراضات سراسری مواجه باشیم که نمونهشو در سال گذشته مشاهده کردیم. توده های میلیونی مردم که به خیابان میان برای سرنگونی جمهوری اسلامی و این مسئله میتونه رهبری کمونیستی، رهبری آزادی خواهانه و انقلابی خودش رو پیدا کنه، چیزی در زمره افق و سیاست هایی که حزب ما، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، جنبش ما، جنبش کمونیسم کارگری مطرح میکنه. به نظرم به عنوان یک احتمال میشه از این واقعیت اسم برد، وجود سناریو سیاه یا شکلگیری سناریو سیاه، اما به عنوان محتملترین شکل تحولات سیاسی من اون جایگاه ویژه‌ای رو براش قائل نیستم که شاید در دوره‌های پیشین میشد تصور کرد. امروز ما شاهد حضور میلیونی مردم در 2 سال گذشته در اعتراضات بودیم. این فاکتور، حضور میلیونی مردمی که به میدون میان، مترقی‌اند، مدرن‌اند، امروزی‌اند، آزادی میخوان، نسل جوان صحنه بردار سیاست نشه، این فاکتور زمانی که با افق و استراتژی جنبش انقلاب کارگری همراه بشه و بتونه جنبش کمونیسم کارگری رهبری این جنبش رو در دست بگیره، جای زیادی برای سناریو سیاه نمیذاره.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ایران و در خارج از کشور چه سیاست و تاکتیکایی رو در مقابله با این موج دستگیری ها و اعدام در دستور کارش میذاره؟
ببینید، همون سیاستی رو که منجر به عقب نشینی رژیم جمهوری اسلامی شد، همون سیاستی رو که رژیم جمهوری اسلامی رو وادار کرد که علارغم این که پنجه های خونین خودش رو و تناب های دار خودش رو آماده کرده بود که حبیب الله لطیفی رو اعدام بکنه، نتونست. همون سیاست رو باید دنبال کرد. تنها و تنها یک مبارزه متحدانه همگانی، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، میتونه رژیم جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه. تنها و تنها مردمی که میتونن میرن اعتراض میکنن، میرن جلوی زندانهای جمهوری اسلامی تجمع میکنن، در کنار خانواده زندانیان سیاسی یا خانواده محکومین به اعدام قرار میگیرن، همبستگی خودشون رو نشون میدن، اعتراض میکنن، میتونه رژیم جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه. تنها یک مبارزه متحدانه سراسری در خارج از کشور که با پرچم نه به اعدام، نه به ماشین حکومت اعدام، نابود باد حکومت اسلام، نابود باد حکومت اعدام در جامعه و شعارهایی که آزادی و برابری و رفاه رو در صدر لوحه خودش قرار میده، میشه به مبارزه جدی با این مسئله به اصطلاح متوسل شد و رژیم رو وادار به عقب نشینی کرد. نمونه موفق یک مبارزه حداقل تا کنون، اگر یک نمونه کوچکش رو شاهدش باشیم، اعتراضاتی بوده که در زمینه آزادی، در زمینه جلوگیری از اعدام حبیب الله لطیفی صورت گرفته. این رو باید همگانی کرد، عمومیت بخشید. چنانچه خانواده های زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان در رأس حرکت اعتراضی قرار بگیرن که در مقابل زندانهای جمهوری اسلامی تجمع میکنن، خواهان آزادی میشن، چنانچه مردم مبارز آزادی خواه به اینا بپیوندن و مهمتر چنانچه طبقه کارگر اعتصابهای اختاری، اعتصابهایی رو در این زمینه برای جلوگیری از اعدامها به راه بندازه، ما شاهده خواهیم بود که عمر جمهوری اسلامی دوام چندانی نخواهد داشت و عقب نشینی جمهوری اسلامی رو در مقابل این شرایط مسلما شاهد خواهیم بود.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنیم که در ارتباط با موج وسیع دستگیری ها و مسئله اعدام در ایران با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
And gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، علی جوادی مهمان این قسمت برنامه‌مون هستند که با ایشون در باره یارانه ها صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، یکی از مسائل دیگه‌ای که در آخر سال میلادی گذشته و اول سال میلادی جدید در جامعه ایران مطرح بود، مسئله حذف سوبسیدهای دولتی بود که با انجامش ما با مبارزات وسیع مردم روبرو شدیم در برخی مناطق و از اون طرف هم با وضعیت شدید پلیسی و نظامی که رژیم اسلامی در جامعه ایران حاکم کرد باش روبرو شدیم. خواستیم سر این مسئله مدار صحبت بکنیم که خود مسئله حذف سوبسیدهای دولتی چه وضعیتی رو از نظر اقتصادی برای کارگران و محرومین تو اون جامعه به وجود میاره و جنبش کارگری چگونه میتونه با این مسئله مقابله بکنه.
ببینید، ابعاد و پیامدهای حذف سوبسیدهای دولتی در جامعه فقط محدود مسلماً به طبقه کارگر نمیشه، تمام جامعه رو در بر بگیره. مردم زحمتکش، اکثریت عظیم توده های مردم زحمتکش رو کاملا در بر میگیره و فشار مضاعفی رو بر زندگیشون میذاره. تو این زمینه رادیو شما زحمات بحث مفصلی در این زمینه داشتیم و روشنه که بار زندگی، بار پیشبرد امر روزمره زندگی رو برای مردم چقدر سخت‌تر میکنه و منتج بشه وضعیت ناهنجاری در زندگی عمومی مردم میشه. اینا داده های عمومی جامعه هست. جامعه رو وارد یک شوک اقتصادی کردن، اهداف سیاسی معین و ویژه هم از پیشبرد این شوک اقتصادی در نظر داشتن که به اون اشاره کردیم. اما اگه بخوایم تأکیدی بذاریم در رابطه با اینکه طبقه کارگر اینجا چگونه میتونه پرچمدار مبارزه علیه حذف سوبسیدها و یا اگر مبارزه رو وسیع‌تر، این جبهه نبرد اجتماعی رو وسیع‌تر تعریف بکنیم، مبارزه علیه فقر و فلاکت اقتصادی که در حقیقت یکی از ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خودش در شرایط کنونی هست به پیش ببره، چه کاری در دستور طبقه کارگر در این شرایط قرار میگیره؟ طبقه کارگر نه تنها باید برای بهبود و اصلاح زندگی روزمره خودش تلاش بکنه که این تلاش در چگونگی بالا بردن دستمزد کارگران و مزدگیران در جامعه عمدتا تبلور پیدا میکنه و یا بالا بردن شرایط برخورداری از بیمه های بهداشتی، بیمه های پزشکی غیره و غیره، در این حال باید بتونه به مثابه پرچمدار مبارزه علیه فقر و فلاکت در جامعه قد علم کنه. همون نمونه‌ای که طبقه کارگر فرانسه در رابطه با حذف سوبسیدها در جامعه از خودش گوشه‌ایشو نشون داد، چون داد که به مثابه پرچمدار این مبارزه به جلوی صحنه اومد، اعتراضات معینی رو فراخوان داد، تونست بخشای معینی از جامعه، از سالمندان، از بازنشستگان، از کارمندان، از دانش آموزان و دانش آموزان و مردم عادی رو به صف خودش جلب بکنه و عملاً پرچم مبارزه بر مقابله با تعرض راست و تعرض سرمایه‌داری وحشی و نانگسیخته رو سازمان بده. یه چنین پرچمی، یه چنین الگویی به نظرم مناسب‌ترین سیاست در شرایط کنونی در رابطه با اقداماتی هستش که طبقه کارگر میتونه و باید در دستور خودش در شرایط کنونی در جامعه قرار بده. پرچمدار مبارزه برای آزادی، رهایی، برابری شدن و پرچمدار مبارزه برای رفاه شدن. طبقه کارگر علل قاعده کمونیسم، افقش، آیندهش، زندگی و آزادی خودش رو در نابودی نظام سرمایه‌داری و استقرار یک نظام آزاد سوسیالیستی، یک نظام آزاد برابر جستجو میکنه. در این مبارزه هم باید این پرچمداری رو از خودش نشون بده و به نظرم اینجا میتونه نقش تعیین کننده ایفا بکنه. از کجا باید شروع کرد؟ شاید مسئله تشکل‌های کارگری، شوراهای و تشکل‌های مختلف کارگری در محیط کار و همچنین در محلات زندگی کارگران بتونه پرچمدار مبارزه بر علیه نپرداختن قبض‌های آب و برق و گاز و سایر اقلام اینچنینی و همچنین پرچمدار مبارزه اجتماعی رسمی به میدون اومدن که ما زندگی انسانی، زندگی مرفه، زندگی آزاد حق مسلم ما هستش، آزادی، برابری، رفاه خواست و حق طبیعی و مسلم ما هست و ما نمیپذیریم، نمیگیم به فقر و فلاکتی که در جامعه داره تحمیل میشه، نمیگیم به اینکه چگونه طبقه ما، مردم زحمتکش، این چنین دارن قربانی رژیم جمهوری اسلامی برای بقای حکومت منحوسش میشن و به مقابله جدی با اونها بپردازیم.
شما توی صحبتاتون به این اشاره کردین که خود مسئله حذف سوبسیدهای دولتی و یا هدفمند کردن یارانه ها صرفاً معطوف به طبقه کارگر نیست و کل اکثریت مردم محروم و زحمتکش رو در بر میگیره. بر همین مبناش اگه اینجوریه، شما حزب اتحاد کمونیسم کارگری چه نوع تشکل همگانی که همه این آدم مردم محروم رو در بر بگیره توصیه میکنه؟
ببینید، ما روی تشکل شورایی مردم چه در محیط کار و چه در مناطق مردم زحمتکش تاکید میذاریم و دست میذاریم. شورای مردم، شورای کارگری به مثابه شورای محیط کار، شوراهای مردم در محیط زندگی مردم زحمتکش و همچنین در رابطه با شوراهای سرخ جوانان صحبت کردیم و این شوراها میتونن در مقاطع مختلف به دلایل، به بهانه‌ها و در جنبش‌های متفاوت اجتماعی شکل بگیرن و به پیش برده بشن و سازمان داده بشن. چنانچه جنبشی برای نپرداختن قبض‌های آب و برق و گاز به حرکت بیفته، چنانچه یه حرکت عظیم توده‌ای رو ما شاهدش باشیم که مردم میگن ما نمیپردازیم و در ضمن اجازه نمیدیم که خدمات این چنینی به روی ما قطع بشه، مقابله میکنیم به طور جدی، یا چنانچه یک همچین اتفاق بیفته بعدن اون تون شرایط اون متن به نظرم ما شاهد شکلگیری و سازمانیابی تشکلهای برای پیشبرد موفق این مبارزه میتونیم باشیم و این دست رهبران عملی کارگری، رهبران عملی مردم زحمتکش، رهبران رادیکال، رهبران کارگری رو به اصطلاح میفشاره و این بار روی شونه‌های اونها قرار میگیره که در پس این مبارزه این چنین اقدامی رو بکنن. در غیر این صورت مسئله تشکل‌های کارگری، مبارزه بر سر افزایش دستمزد و گسترده کردنش، مبارزه بر علیه فقر و فلاکت در جامعه کانی هستش که از اون کانال میشه مبارزه بر علیه فقر و فلاکت رو گسترده تر کرد.
یکی از مسائلی که طبیعتاً پیش خواهد اومد، ما با بسته شدن کارخونه ها میتونیم روبرو باشیم و عملاً بسته شدن کارخونه ها میتونه مسئله تفرقه رو در بین صفوف طبقه کارگر تشدید بکنه. به نظر شما چه سیاستی رو حزب تو دستور کارش میذاره که مانع از این بشه که مسئله تفرقه در بین صفوف طبقه کارگر بر مبنای این فشار اقتصادی که مسئله حذف سوبسیدهای دولتی ایجاد میکنه باهاش مقابله بشه؟
حذف سوبسیدهای دولتی مسلما فشار عظیمی رو ایجاد میکنه، ولی قبل از اون که تفرقه بیشتری رو دامن بزنه به همسرنوشتی بیشتری در این حال تاکید میکنه و هر بنی بشری که نگاه میکنه به این وضعیت، به همسرنوشتی مردم زحمتکش، توده های کارگر، مردم محروم در مقابل با رژیم اسلامی سرمایه‌داری در جامعه ایران پی میبره و این به این پی میبره که راه فائق اومدن و غلبه کردن بر چنین فقر و فلاکت گسترده‌ای، نه اینکه هر کسی به سراغ منافع بخشی خودش یا فردی خودش باشه و از طریق تلاش و کوشش فردی به اهداف زندگی خودش دست پیدا بکنه، بلکه مستلزم اتحاد، مستلزم تشکل، مستلزم جلو افتادن و پرچمدار شدن مبارزه اجتماعی هست که در این مبارزه اجتماعی میتونه بدن برای مردم درجه بیشتری از اصلاحات، درجه بیشتری از رفاه، درجه بیشتری از امکان اقتصادی و در ادامهش نابودی سیستمی رو فراهم بکنه که باعث و بانی فقر و فلاکت و استثمار و محرومیت در جامعه هستش. ببینید امروز به نظرم هر چه بیشتر راه حل‌های فردی برای بقا حتی در جامعه ایران به بن‌بست و به انتهای خودش داره میرسه و محدودیت‌های خودش رو نشون میده. مسلماً هر فردی به مثابه یک انسان که باید نیازمندی‌های اولیه زندگی انسانی خودش و خانواده‌اش و نزدیکان خودش رو تأمین بکنه، تلاش میکنه که با آب و آتیش زدن خودش و به اصطلاح با تلاش و تقلای دوچندان خودش در مواجهه با شرایط سخت راهی پیدا بکنه. اما در این حال متحد شدن، متشکل شدن برای زمانی که درد مشترکی وجود داره، زمانی که موزل مشترکی وجود داره و درد همگانی هست، مؤثرترین راه، بهترین راه برای پیشبرد و رسیدن به اون اهدافی هستش که هر فرد بهش داره. اینجا اهداف فردی با اهداف اجتماعی گره میخوره، یکی میشه، تلاش برای بهبود زندگی فرد تبدیل میشه به تلاش برای بهبود زندگی همگان و تلاش برای بهبود زندگی همگان منجر به بهبود زندگی فرد در زندگی اجتماعیش میشه. این دینامیزم مستلزم اتحاد، نیازمند اتحاد بیشتر، نیازمند همبستگی بیشتر، نیازمند رهبری یک حرکت اعتراضی هست در جامعه.
هرچی طبقه کارگر از رفاه و امنیت اقتصادی بیشتری برخوردار باشه، طبیعتاً به همون درجه شرایط برای انقلاب کارگری مهیاتر خواهد بود. با مسئله حذف سوبسیدهای دولتی و هدفمند کردن یارانه‌ها، طبیعتاً بار فشار اقتصادی بر دوش طبقه کارگر سنگینی خواهد کرد. آیا این به این معنا خواهد بود که مسئله انقلاب کارگری در ایران به عقب‌تر خواهد رفت؟
ببینید، مسئله انقلاب کارگری مسئله اثر فقر بیشتر یا بیشتر نیست، اثر عقب موندگی بیشتر نیست، مسئله هستش که به فاکتورهای اثباتی گره میخوره، به فاکتور اتحاد، به فاکتور تشکل، به فاکتور موقعیت اقتصادی، به فاکتور موقعیت سیاسی در جامعه. مسلماً تعرض تلاش برای تحمیل فقر و فلاکت بیشتر و گسترده‌تر، تنگ‌تر کردن فضای نفس کشیدن سیاسی در جامعه، تلاشی برای عقب روندن اجتماعی در جامعه هست. این یک واقعیتیه که تلاش اونها دقیقا به همین منظور و به همین هدف سیاسی صورت میگیره. حالا نشد در فرمولبندی انقلاب کارگری، بلکه در فرمولبندی جنبشی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه. اونا آگاهند، واقفند که هر درجه فقر بیشتری رو بر مردم تحمیل بکنن، به مردم گرسنگی بیشتری بدن، به مردم محرومیت بیشتری بدن، مردم شاید امکان و توان مبارزه سیاسی کمتری رو داشته باشن. ولی در این حال بازی با آتشه. بازی با آتشه، چرا که در شرایطی امکان این که هم به مردم گرسنگی بدن هم به مردم شلیک بکنن میتونه وجود نداشته باشه و مردم به راه حل مبارزاتی برای مقابله با این موزل اقتصادی و سیاسی در جامعه روی بیارن، اونجا رو دیگه نمیتونن این آتیش اعتراضی در جامعه رو کنترل بکنن. رژیم جمهوری اسلامی با آتیش بازی میکنه. راهی غیر از این برای بقای خودش به نظرم نداره. راه‌های اصلاح جمهوری اسلامی تماما به شکست کشیده شدن، میدونن. نتیجتا ناچاره که از میان آتش عبور کنه تا عمر سیاه خودش رو تامین بکنه و این بازی با آتش مخاطرات بسیاری برای جمهوری اسلامی در بر خواهد داشت. و مسئله اما به این برمیگرده که ما جنبش کمونیسم کارگری، جنبش طبقه کارگر متحد متشکل سوسیالیستی، جنبش مردم آزادی خواه و برابری طلب چقدر میتونه خود سازمان یافته، خود متشکل شده، رهبری شده در صحنه اعتراضات حضور پیدا کنه. این ضعفی هستش که ما باید برش فائق بیاییم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنین. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک توجه کنید. بعد از شنیدن موزیک صحبتمون رو با علی جوادی ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
چه باید دید، چه باید به دنبال سرابی چه باید کرد، چه باید کرد، چه باید دید، چه باید کرد.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، علی جوادی رو با خودمون داریم. در این قسمت از برنامه با علی جوادی در ارتباط با بخشی از برنامه برای یک دنیای بهتر صحبت و گفتگو میکنیم. همونجوری که در برنامه قبلی به اطلاعتون رسوندیم، ما در یک سلسله برنامه در ارتباط با بخش‌های مختلف برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری با رهبران حزب صحبت و گفتگو می‌کنیم. در قسمت‌های گذشته برنامه در ارتباط با مسئله حکومت شورایی و مسئله لغو اعتیاد با علی جوادی صحبت و گفتگو کردیم. در این قسمت از برنامه در ارتباط با انقلاب و اصلاحات و رابطه‌اش با یک دیگه با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، در برنامه یک دنیای بهتر بخش یک فصل پنجم به مسئله انقلاب و اصلاحات اختصاص داره و اگه اجازه بدین من یک قسمتی از این بخش برنامه رو میخونم. در این قسمت از برنامه از این صحبت میشه که از نظر سیاسی کمونیسم کارگری نه فقط سازماندهی انقلاب علیه نظام موجود را با تلاش برای تحمیل اصلاحات هرچه وسیع‌تر با آن در تناقض نمی‌بیند، بلکه حضور در هر دو جبهه مبارزه را شرط حیاتی پیروزی نهایی طبقه کارگر می‌داند. از این داره صحبت میشه که حزب هم برای انقلاب مبارزه میکنه و هم برای اصلاحات و این دوتا با هم دیگه در تناقض نیست. شما رابطه انقلاب و اصلاحات رو یه مقدار توضیح بدید.
ببینید، تصور چپ قدیم، چپ سنتی در رابطه با اصلاحات و مبارزه برای اصلاحات و رابطهش با انقلاب این گونه بوده که یک نوع آشتی ناپذیری میان این دو عرصه از مبارزه و این دو مبارزه اساسا قائل میشدن. معمولا در سنت چپ پوپولیست انقلابی کسی بوده که برای اصلاحات، برای رفرم، برای اصلاحات جزئی در زندگی روزمره مردم، کارگران و جامعه دخالت نمی کرده، بلکه صرفا تلاش خودش رو وقف مبارزه برای انقلاب، تغییرات دگرگون کننده بنیادی در جامعه می کرده. یکی از مبانی اصلی و اساسی جنبش کمونیسم کارگری اتفاق توضیح دادن رابطه اصلاحات و انقلاب، تأکید در مبارزه برای اصلاح و بهبود روزمره مبارزه طبقاتی، مبارزه کارگر، مبارزه مردم در جامعه و در این حال تلاش برای سازماندهی انقلاب کارگری در جامعه بوده. از نقطه نظر جنبش ما، نه تنها مبارزه برای اصلاحات مانعی در راه مبارزه برای انقلاب کارگری و دگرگون کردن نظام اقتصاد سرمایه‌داری در جامعه نیست، بلکه اتفاقا این مبارزه به شرایطی منجر میشه که هر درجه پیشروی در مبارزه برای اصلاحات امکان پیشروی بیشتر در مبارزه برای انقلاب کارگری، برای دگرگون کردن مناسبات اقتصادی و همچنین در زمینه سیاسی میتونه منجر به پیشروی هایی باشه که ما مد نظر داریم، ما رو به اهداف سیاسی خودمون نزدیکتر میکنه. به این اعتبار هر درجه پیشروی مادی در زندگی روزمره، هر درجه پیشروی در حقوق مدنی شهروندان در جامعه، هر درجه پیشروی و بالا رفتن حرمت انسان در جامعه و کم کردن محدودیت ها و اسارت ها و اسرت هایی که بر مردم و کارگر تو جامعه تحمیل میشه، راه مبارزه ما رو برای انقلاب کارگری و ضرورت مبارزه ما رو برای دگرگون کردن بنیادهای نظامی که این اصلاحات را نمیذارن دووم بیاره، از بین میبرن، بازپس میگیرن، موقتیش میکنن، تاکید و تشدید میکنه و ما رو برای مبارزمون هموارتر میکنه. تاکید روی مبارزه برای اصلاحات، تلاش و مبارزه برای انقلاب کارگری اون امری هستش که از بنیانهای فکری و سیاسی جنبش کمونیسم کارگری هست.
ممکنه اینجور مطرح بشه که اصلاحات در واقع به مناسبات بنیادی نظام سرمایه‌داری دست نمیزنه و در واقع سرمایه‌داری رو اصلاح میکنه و در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری یه سری اقدامات رفاهی رو متحقق میکنه. آیا این به معنای این نمیتونه باشه مبارزه برای اصلاحات در واقع مبارزه است برای یک ایجاد سرمایه‌داری اصلاح شده و یا یک سرمایه‌داری با چهره انسانی و یا یک سرمایه‌داری دلسوز؟
ببینید، اگر کسی که نیرویی که بخواد جامعه رو اصلاح بکنه اما فقط بس مناسبات اقتصاد سرمایه‌داریش رو حفظ بکنه، به این آدم میگن یه نیروی رفرمیست، یه نیروی اصلاح طلب، چه حکومتیش چه غیر حکومتیش، هدفش حفظ وضع موجود اما با تغییر روی چهرهش و چهره به اصطلاح انسانی دادن به نظام سرمایه‌داری، نظام‌های سوسیال دموکرات و یا لیبرالیسم سیاسی که در قبل در دوره ما شاهدش بودیم دارای چنین مختصاتی هستش. اما برای ما کمونیست‌های کارگری، برای ما که هر درجه بهبود زندگی مردم رو گامی در جهت نابودی مناسبات نظام سرمایه‌داری می‌دونیم، چنین موزل و چنین مسئله پیش نمیاد. ما مردمی که تونستن حقوق خودشون رو در مبارزه با سرمایه در جامعه به رژیم اقتصادی سیاسی حاکم تحمیل بکنن، مردمی تونستن در یک مبارزه متشکل، متحد، آگاهانه و هدفمند این امر رو به پیش ببرن، مردمی می‌بینیم که هرچه بیشتر کارگری می‌بینیم، طبقه‌ای می‌بینیم که هرچه بیشتر می‌تونه امر مبارزه برای نابود کردن کلیه بساط این وضعیت رو در دستور خودش قرار بده و راحت‌تر با توان سیاسی و اقتصادی بیشتری این مبارزه رو هدفمند به پیش ببره. از نقطه نظر ما این تناقض و دوگانگی وجود نداره. اون نیروهای مسلمان هستن، نیروهایی که افقشون حفظ مناسبات وضع موجود اما با تغییراتی در چهره نظام با تحمیل اصلاحاتی برون. این مسئله کاملا متفاوتیه. اتفاقا ما در مبارزه برای اصلاحات تاکید میکنیم که نباید هیچ گونه افق رفرمیستی یا توهم رفرمیستی که حتی بیشترین درجه اصلاحات هم در جامعه زمانی که تحمیل بشه مناسبات نفرت انگیز سرمایه‌دارانه و استثمارگرانه و کار مزدی در جامعه رو دگرگون نمیکنه و اگر کسی خواهان اصلاحات پیگیر دائمی همیشگی بدون بازگشت در جامعه در بهبود زندگی مردم هست، اتفاقا باید خواهان مبارزه برای نابودی مناسبات سرمایه‌داری باشه، چرا که نظام حاکم طبقاتی سرمایه زمانی که نیروی مقاومت در مقابلش سست بشه، کمرنگتر بشه، تعرض میکنه همین اصلاحاتی هم که تحمیل شده رو پس میگیره و تعرض خودش رو با تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر زندگی مردم به پیش میبرند. در تعرض به زندگی مردم جز ذات سرمایه‌داری در مواجهه با بحران هست. نتیجتاً هر اصلاحاتی رو این پدیده ناپایدار میکنه، موقتیش میکنه، منوطش میکنه به مبارزه سیاسی و تعادل مبارزه سیاسی و نتیجتاً مسئله انقلاب برای به منظور پایان دادن به این تقابل در دستور میتونه قرار بگیره و ضرورت و مبرمیتش مشخص میشه.
در همین بخش از برنامه اومده جنبش ما در تعریف شعارها و خواستهای خیش در مبارزه برای رفرم خود را به مقدورات و امکانات و قابلیت انعطاف طبقه سرمایه دار به حساب سود و زیان سرمایه و مساله به اصطلاح اقتصاد کشور و امثال هم مقید و محدود نمی کند. نقطه عظیمت ما حقوق غیر قابل انکار انسان عصر ماست. اینو یه مقدار لطف کنین توضیح بدین.
ببینید یه مقدار از نیروهای اصلاح طلب زمانی که به اهداف مبارزه برای اصلاحات قرار میگیرن میزان و محدوده اصلاحات رو از امکانات و مقدورات سرمایه طبقه حاکم، دولت حاکم و غیره استخراج میکنن. مثلا مبارزه بر سر افزایش دستمزد. میگن افزایش دستمزد اگر قرار باشه که مثلا قرار 1.5 میلیون تومان دست میزان حداقل دستمزد اگر 1.5 میلیون تومان باشه یا 2 میلیون تومان باشه نمیتونه سرمایه دار بپردازه و شکست بشه. و نتیجتا این مبارزه رو دامنش رو محدود میکنن به اون چیزی که برای سرمایه قابل قبوله، مثلا 5%، 10%، 15% افزایش دستمزد. و این رو ما نه تنها در صفوف مبلغین طبقه حاکمه بلکه در صفوف خود طبقه کارگر، در صفوف مردمی که منفعتشون بهبود هر درجه بیشتری از اصلاحات هست مشاهده میکنیم. نتیجتا این نگرش رو باید زد. در مبارزه برای اصلاحات در جامعه ما از مقدورات و امکانات طبقه سرمایه‌دار حاکم حرکت نمیکنیم. اگر نمیتونن بدن باید گفت گورشون رو باید گم بکنن. ما هیچ تعهدی برای حفظ گور اینها در شرایط کنونی تو جامعه و در شرایط که زندگی میکنیم قائل نیستیم. میتونن لطف کنن گورشون رو گم کنن. دقیقا این امری که ما میخواییم ثابت کنیم که نمیتونن بدن، نمیتونن حتی در مقابل اصلاحاتی که دامنش از به اصطلاح سود سرمایه فراتر میره به اصطلاح دووم بیارن، مبلغینشون توجیهات متفاوت میارن، نیروهای سرکوبشون سرکوب پیش میبرن و حرکت تعرضی رو بر علیه مردم و کارگر تو جامعه سازمان میدن. این که اگه از مقدورات اینها فراتر بره به نظر ما مشاهده استدلالیه، دلیلیه برای اینکه بعد یک انقلاب کارگری صورت بگیره که اصلا باید که مستلزم این نباشیم که بخوایم این فکر کنیم که اینا چقدر میتونن بدن چقدر نمیتونن بدن. جامعه ای که خودش تلاش میکنه که امکانات خودش رو تماما فراهم بکنه در دستور قرار میگیره.
علی جوادی، به عنوان آخرین سوال در این قسمت از برنامه از این صحبت میشه، در اونجایی که در ارتباط با اصلاحات صحبت میشه و اینکه اصلاحات میتونه به نفع طبقه کارگر باشه و اونو در یک موقعیت بهتری قرار خواهد داد و از این صحبت میشه که انقلاب کارگری انقلابی از سر فقر و استیصال و ناچاری نیست و هرچه توده مردم کارگر از آزادی‌های سیاسی وسیع‌تری برخوردار باشند، هرچه شخصیت و حرمت مردم به طور کلی و طبقه کارگر به طور اخص در جامعه تثبیت‌تر شده باشد، هرچه طبقه کارگر از رفاه و امنیت اقتصادی بیشتری برخوردار باشد و به طور کلی هرچه مبارزات کارگری و آزادی خواهانه موازین سیاسی و رفاهی و مدنی پیشروتری را به جامعه بورژوایی تعمیل کرده باشد، به همان درجه شرایط برای انقلاب کارگری آماده تر خواهد بود. میتونن اینو توضیح بدین که چجوری زمانی که طبقه کارگر از یک موقعیت اقتصادی و سیاسی بهتری برخورداری، همونجوری که توی برنامه داره صحبت از این میشه، چجوری میتونه شرایط برای انقلاب آماده تر باشه؟
تصور چپ رایج و چپ پوپولیستی در دورانهای گذشته بوده که انقلاب رو ناشی از فقر میدونه، انقلاب رو ناشی از گرسنگی، انقلاب رو ناشی از بیحقوقی مردم استخراج میکنه. نه اینکه مردمی که تونستن در مبارزه بر علیه فقر، در مبارزه بر علیه بیحقوقی در جامعه پیشروی هایی داشته باشن. نگرش برنامه ما، نگرش بنیادی کمونیسم کارگری بر اینه که مردمی که تونستن اصلاحاتی رو به رژیم طبقاتی حاکم تحمیل بکنن، مردمی که تونستن رفاه بیشتری رو در مبارزه علیه رژیم سیاسی حاکم، رژیم اقتصادی حاکم به دست بیارن، اینا مردم مساعدتری هستند که بتونن پیشروی‌های بیشتری رو داشته باشن تا بتونن مبارزه برای امر انقلاب کارگری را انجام بدن. انقلاب کارگری انقلابی از سر بی درمانی نیست، انقلابی است در پروسه مبارزه برای دگرگون کردن جامعه است و نیروهایی که تونستن و جامعه که تونسته بخشی از این دگرگونی رو انجام بده یک موتوری رو به حرکت آورده و این حرکت میتونه در امتداد خودش منجر به حرکت عظیمی بشه که بنیادهای نظام استثمارگر سرمایه‌داری رو دگرگون میکنه و منجر به امر انقلاب کارگری میشه. این اون دینامیزمیه که به نظرم تو برنامه ازش صحبت میشه و جای بسیار بالایی در جایگاه فکری سنت ما جنبش کمونیسم کارگری داره.
علی جوادی، با تشکر بسیار زیاد از شما که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین. ما در ارتباط با دیگر بخش‌های برنامه هم در برنامه‌های دیگه باهاتون صحبت و گفتگو خواهیم کرد. همینجا براتون آرزوی شب‌ها و روزهای خوشی رو داریم. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه ما با سعید مدانلو عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهیم بود که در ارتباط با مهمترین واقعه سال گذشته در جامعه ایران با سعید مدانلو صحبت و گفتگو میکنیم. سعید مدانلو، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
سلام میکنم به شما و به همه عزیزانی که به صحبت ها گوش میدن. امیدوارم خوب و خوش باشید.
با تشکر. بر صورت در رسمه که در رسانه ها و میدیای مختلف زمانی که به پایان سال میلادی میرسن و آغاز سال جدید میشن، در ارتباط با وقایع مهمی که در دنیا اتفاق افتاده صحبت و گفتگو میکنن. به همین اعتبار هم جا داره ما با شما در ارتباط با مهمترین واقعه‌ای که در عرصه سیاست در ایران در سال گذشته پیش اومده باهاتون گفتگو بکنیم. به نظر شما مهمترین واقعه‌ای که در عرصه سیاسی در ایران در سال گذشته اتفاق افتاد چی بوده؟
از کنم من از شما اجازه میخوام حالا که سال نو شد یه صحبتی بکنم که شاید یه مقداری به تفریحی باشه، بعد من حتما به سوال شما پاسخ میدم.
خواهش میکنم.
از کنم شما اخیرا شنیدید که احمدی‌نژاد اعلام کرد که 4000 تومان بکنم به دلار حساب کردیم، ما اینجا 3.70 دلار یا 3.80 دلار میشه در ما بابت کمک به قوت لایموت مردم نان از طرف امام زمان میخواد صدقه بده و خیلی پول عزیزی هم هست این کاری. به این حساب 4 تا از این مارهای قاشیه قوم که هر کدوم یه جناح حکومت اسلامی رو فلان نمایندگی میکنن فوری سر از اون دخمهاشون در آوردن و فتوا صادر کردن که به این پولا خمس میخوره، به این 4000 تومن مردم خمس تعلق میگیره. البته آقای مکارم شیرازی یکی از اینا بوده، اعلام کرده چون بعد امسال خیلی اوضاع خیته ما این خمس رو نمیگیریم، میذاریم سال دیگه،
سال دیگه.
ولی آقای موسوی اردبیلی معلم همین آدم کشایی مثل جعفری و مرتضوی و حسین شریعت مداری بوده یه زمانی، حتما شما به خاطر دارید عزیزان که همسن سال ما هستن اینو میشنسن که این معلم کشت کشتار اینجور آدم ها بوده یه زمانی و از ید طولایی در کشتن داره، نه رئیس دیوان عالی کشور بوده، انواع دادستانی ها رو به عهده داشته، این هم یه مدتی اصلاح طلب شده بوده، خفقون گرفته بوده، این هم صدایش در اومده. مسئله چقدر مهمه. گفته که باید خمس بدن ملت، بابت این نمیشه، از یکی نمیشه گذاشت. به هر حال میخوام بگم که اینا با این حرص و ولایی که حضور دارن گرفتن حکومت از اینا به این آسونا نیست، باید برشون انداخت، رای دیگه نیست. حالا میخواد اون خوبه نوع اصلاح طلبش بشه اصلاح یا هر جنس دیگه که هستن، اینا مارای قاشیه جهنمن که میگن وقتی عقرب جراره میگزه در جهنم مردم از نیشش، از درد نیشش به مارا قاشیه پناه میبرن. ظاهرا قراره که به این آخوندهای خوب شده خوب مارا قاشیه پناه ببرن از درد آقای نیش ولاد فقی. به هر حال همین خواستم بگم راجب سوال که عرض کردید در که فرمودید، عرض کنم که ببینید حرکت مردم به طور کلی دینامیزم خودشو داره، مخصوصا وقتی تداوم پیدا میکنه. شما اگر این سیر رو هر جنبش مردم هر بار که بیرون می اومدن به هر دلیلی بیرون می اومدن هر چی رو سفر بلای خودشون کرده بودن، وقتی میان بیرون هر بار یه اتفاقای دیگه میفته که بیشتر نظر من شما رو به اصطلاح حمل کنه در خودش. این دقیقا نشون داد که حرکتی که وجود داره دینامیزمش کاملا با تعریفی که گزارش که ازش داده میشه یا تعریفی که ازش داده میشه یا نمایش سیاسی که ازش داده میشه کاملا فرق میکنه. این فرق رو کمونیستا تشخیص میدن که حرکت مردم دینامیزمش یه چیزی دیگه یه. یه وقتی تداوم پیدا میکنه اون گزارش سیاسی اون نمایش سیاسی باش در تخالف میفته، مجبوره که ازش بکنه. این اتفاق در ششم دی در عاشورای سال گذشته افتاد و دیگر سبزها نتونستن اون نقش اون سپر بالا، یعنی واقعا فهمیدن که اینجا فقط نقش سپر بلا رو دارن واسه جنبش بازی میکنن. بنابراین منتهی اتفاقی که در سال گذشته افتاد به نظر من همین خیابان آمدنهای مردم بود. درسته که اینها جلوه زیاد جلوه میدادن این طرف اون طرف الله اکبر رو که مردم ظاهرا با الله اکبر شروع میکردن، مردم اگه با الله اکبر هم تو خیابون میومدن با داشتن با مکبر جمهوری اسلامی و با عکس خمینی پاره کردن از صحنه خارج میشدن هستش. این اتفاق خیلی مهم بود و حکومت رو به جایی رسون که الان میبینیم، یعنی پروسه فروپاشی جمهوری اسلامی به شدت تشدید کرد، تسریع کرد و و الان به جای رسیدی که توی روند افتادی که اصلا نمیشه جلوی فروپاشی گرفت، جلوی قطع قطع شدن جمهوری اسلامی گرفت. حال آینده چه خواهد بود چه سوالی باشی که بعدا خواهید کرد. مرسی.
خواهش میکنم. در این قسمت از برنامه شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، ما به یک موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با سعید مدانلو ادامه خواهیم داد. سعید مدانلو، شما در قسمت اول سوال در ارتباط با مهمترین واقعه سال گذشته در جامعه ایران توضیح دادین. حالا شما آینده رو چگونه میبینین و چه وضعیتی رو پیش بینی میکنین؟
از کنم راجع به آینده یعنی پیشگویی نمیشه کرد. طبقش وقایع رو گفت چه اتفاقی میفته. مثلا احمدی‌نژاد با نمیدونم رئیس مجلس و کارشون به کجا میکشه نمیدونم. ممکنه زیاد ممکنه یه توافقاتی با هم بکنم، ممکنه بیشتر بزنن به تیپ هم، ولی این چیز روندی که در پیش هست با وضعیتی که جمهوری اسلامی پیدا کرده، سبز به اصطلاح طلب یا جماعت اصلاح طلب و طرفداراشون توی وضعیت آچمزی هستن و بهترین حالتی که میتونه برشون پیش بیاد این که دنبال اصولگرایی که در داخل حاکمیت با مشایی و احمدی‌نژاد مخالف هستن بیشتر میتونن برن دنبال اونا دراز بشن و بیشتر اسلامی تر مجبورن بشن. ولی اینها این چیز به اصطلاح اون شعار ملی اسلامی هر چیزی که بچه‌ست سیاسی درستی که روشون بود و از اونا در واقع مصادره کرد و توی یه فاز بالاتری اینو به اصطلاح دوز ملیشو توی یه فاز بالاتری برد. اینجا حتی میتونه این کاری که حاکمیت میکنه، بخش از حاکمیت احمدی‌نژاد و ماشایی و اصلا معروف شده که بانی این سیاست هستن، این سیاست پیش میبرن، میتونه حتی بخش از اصلاح طلبای سبز رو هم به خودش جذب کنه. من امروز اتفاقا یه چیز از اکبر گنجی همطوری میخوندم، یه جورایی داره بحثای ماشایی و احمدی‌نژاد تایید میکنه و میتوپه به اونا، به اون آیت الله هایی که به اصطلاح مخالف هم اسلامی ایرانی هستن، به نحوی داره اسلامی ایرانی رو میام داره به نوعی داره واردش. خیلی از اینا میتونن برن اون طرفو بگیرن، یعنی مشکلی نیست براش که بخوام برن طرف مشهد بگیرن احمدی‌نژاد که دارن این سیاست پیش میرن. اتفاقا اونها هم به این علت هست که دنبال چیزهایی که میگردن، بخش ناسیونالیسم جامعه روش مثلا میتونن تحریکات بکنن و خودشون جذب کنن و بخشی از خود دوی خردادی ها رو میتونن با بالا بردن دوز اسلامی ایرانی، تاکیداتی که روی اسلام به خصوص روی باستانگرایی میزنن، یه وجه مهم ناسیونالیسم ایرانی باستانگرایی است، اونجا میگذارن، میتونن مثلا یه فضایی واسه خودشون ایجاد کنن که مثلا جبهه قوی تر و به اصطلاح بیشتر قابل فروشتر رو برای خودشون دست و پا کرده باشن. جمهوری اسلامی کجا میره؟ به نظر من قبلا هم صحبت کردیم، به نظر من میره، الان دوره فروپاشیش تسریع شده، دوره فروپاشیش و تسریع دوره فروپاشیش رو میگذرونه الان جمهوری اسلامی. نتیجهش کجا خواهد بود؟ ممکنه یکی یا کسی یا کسانی منتظر این پروسه باشن، بگم به هر حال میفته، مزمن میشه، تپاره میشه، میفته دیگه. بله میشه این کار کرد، ولی این پروسه که طی میشه، مصیبتی که سر جامعه میاره و اضمحلالی که به جامعه تحمیل میکنه و تمام ارکان زندگی مردم تحمیل میکنه، بسیار وحشتناک خواهد بود. که ممکنه جمهوری اسلامی به جایی برسه که به قول منصور حکمت با یه هول دادن، با یه دست زدن بیفته. ولی یادمون باشه که همه داستان سر اینه که اون حول رو باید بدیم، اون دست رو باید تکون رو باید بهش داد که بیفته. اگر این تکون رو بهش ندی، اگر نندازیش به قول معروف نمیفته، تا آخر فروپاشیده میشه، جامعه رو به هزار مصیبت و نابهنجاری دچار میکنه، بعد به نوعی از بین میره، معلوم نیست جایش چی میاد، چه نوع کشمکشایی در داخل میشه، چه نوع زد و خوردهایی میشه، یا به حتی قوم پرستا میتونن میدون دار بشن، انواع اقسام سیاست هایی که غرب روی این جامعه داره میتونه اونا هنوز به قهقرهای بیشتری ببره. و حالا اگر این پروسه اجازه داده بشه که تا آخرش به این صورت، یعنی این بحران نتیجه همون بحران آخری که منصور حکمت میگه، اگر به بحران به نتیجه این چنینی برسه، آخرش بخواد بره، ممکنه به جای بسیار بدی بره. جمهوری اسلامی عرض کرد هر لحظه ممکنه بتونه بیفته. میگم حتی توی خبر داخل حاکمیت بود که زمان ششم ده سال گذشته که مردم به این شکل تعرض کرده بودن، تعرض واقعا رفته بودن پای آتیش زدن و پای آتیش زدن به مظاهر اسلامی، اینا خودشون از این وحشت کرده بودن. خبر بود که تلویزیوناش بستن، صحبتش بود علنی که آخوندا بعضی جا در جار زفت کردن برخوشون تو نجف، اونجا تا به اصطلاح امن‌ترین جایی که میتونن پیدا کنن برای رفتن. تا این درجه اینا میتونن بیان اون جایی که به اصطلاح رفتن رو، سقوط سرنگونی رو حس کنن. ولی میگم اونو تا حولش ندی، تا اون دست رو نزنی، تا نری بندازیش نمیفته و میمونه و مصیبت میده جامعه رو. میگم خود سرنگونی هم صرفا یک احتمال هست که این احتمال باید بین کمونیسم معصومه. من فرصت دارم بیشتر صحبت کنم؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم. بله
اگر اجازه بدید. کمونیسم معصومه حکمت کمونیسم احتمالات و ممکنات هست، در یعنی به طور متدیک این گونه هست، من اینطوری دریافتش کردم. یعنی بهت میگه از ابتدا اول با شناسایی واقعی پدیده بهت میگه که آقا در آینده چه اتفاقایی می چه احتمالاتی هست و توی کمونیسم چه کارا باید بکنی وقتی این از اول میدونی جلوت چی هست، چه کارا باید بکنه به اون مقاصدت برسی. به نظر من این اگه بحثای منصور حکمت دنبال کنیم به بی‌غرض بی‌شاعبه به این جواب میرسیم. من که به شخصه بدون حب و بغض بهش برخورد میکنم، میبینم واقعا واقعیت امروز رو داره میگه به الان درک میکنه که الان چی داره میگذره. اگر دید ما عمیق‌تر نسبت به واقعیت‌های جامعه پذیر و دیده جمهوری اسلامی سرمایه‌داری در ایران ماهیتش، عملکردش، کارکردش، به خاطر اینکه از این متد تخطی نمی کنیم و به نفع ماست، نه به نفع به سلام از رکمت، به نفع این امریه که میخوان پیش ببریم که به ما میگه جلو ما چی هست، حالا باید چه بکنیم، چه کارهایی باید بکنیم. چرا نباید مردم وعده انقلاب بدیم که انقلابی در پیش است؟ انقلاب رو فرمانش میدن، وقتی زمانش میشه اون حزب طبقه باید اون زمانش رو تشخیص بده، اونو فرمانش تا نه فرمانش ندی نه سرنگونی میشه نه انقلاب. میتونه بره میگم جمهوری اسلامی به یه جای خیلی بدی میبره جامعه که غیر قابل تصور امروز برای ما. اولا چرا غیر قابل تصور؟ اولا داریم میبینیم اسلام یک بحث دیگه هست که من دوست دارم که اینا به طبعا انجام بدم، سر این که اصلا چرا اسلام مبتنی بر فقره، وجود اسلام، حضور اسلام در جامعه، دین به طور کل، اسلام به طور اخص، اگر فقر در جامعه به طور وسیع و گسترده وجود نداشته باشه اصلا اسلام موضوعیت نداره بنا به فلسفهش، بنا بر بنیادش. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، به عنوان آخرین سوال میخواستم نظرتون رو راجع به موقعیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپرسم. به نظر شما در سال آینده چه موقعیتی حزب پیدا خواهد کرد؟
ولی محمود عزیز، رفقای گرامی، همه بستگی به این دارد، کادرهایی که به حزب میپیوندن، کادرهایی که در ایران با حزب کار میکنن، همه بستگی به این داره. این حزب کادرهاست به قول مسئول، بستگی به این داره که کادرها چقدر زمینه به نظر من، به نظر حزب ما فراهمتر از همیشه هست برای این که ما بتونیم به مقاصد انسانیمون برسیم. همه بحث در این هست که چگونه جامعه از این مصیبت در بیاد و به یه زندگی انسانی دست پیدا کنه. مردم نباید اجازه داد که این همه اسیر فقر و نکبت بشن برای اینکه اسلام آبشخورش فقره. برای همه دامن دارن میزن به فرق، چون هرچی فرق بیشتر باشه، شما وقتی پول نداشته باشی بری خودتو معالجه کنی، اگر یه جایت آسیب دیده، یه جایت مریضه، چی کار میکنی؟ به وهمات متوسل میشی، به معجزات متوسل میشی، به خدا و به موجوداتی که به حال تو نمیبینی، به حال به نظر تو هستن که بیان یه جوری معجزه کنن، خوبت کنن. وقتی پول داشته باشی بری تو خیلی ساده است به خودتو معالجه کنی، کمتر به این مهمات فکر میکنی که بیا معالجت کنن. از داخل فقر است که اسلام در میاد موضوعیت پیدا میکنه. فقیر باید باشه تا حاج آقا بهش صدقه بده که بره بهش. اگه فقیر نباشه حاج آقا به کی صدقه بده بره بهش؟ برای همینه که اینا فقر لازم میبینن. اصلا ارعاب در جامعه رو با ارعاب حکومت کردن لازمه حکومت اسلامی. حکومت اسلامی از ابتدا زمان محمد بر این اساس بنا شده. برای چی دست میبرن میگن حقوق بشرمونه؟ برای اینکه دست بریدن تو خیابون همه رو مرعوب میکنه، مردم از وحشت زده میشن، به خاطر که وحشتی که میکنن میگن چون جامعه از این موضوع وحشت میکنه بنابراین نمیره دزدی کنه، بنابراین این حقوق بشر اینجا مرعی میشه. این دلیل، این بحثشونه. همه چی رو بر این ذهنیت، بر این اساس میبینن. برای همین سرمایه‌داری قرن 21 رو اومد، اصلا سرمایه‌داری به طور کلی که قواعد معین خودش رو داره، علی‌رغم این که چقدر نمیدونم دموکراسی توش اعمال میشه نمیشه، دیکتاتوری هست، یه قواعد معین اینا رو اصلا همه رو زیر پا گذاشتن. و برای همین بخشای، حتی بخشای دیگه از سرمایه، نمایندگان سرمایه جامعه رو، سرمایه‌داری جامعه رو از سود ثروت به اصطلاح محروم کردن و به جهات خاصی بردن، استثمار 100 برابر تشدید کردن، سود رو به اصطلاح کانالیزه کردن. برای همین بخشای مهمی حتی از اون از سرمایه‌داری هم ناراضی شده. اونها حالا نمید، اونها هم بینید اسلامو به فقر و به بدبختی و به بیچارگی مرد، به ریاضت کشی مردم نیازمندن. برای همین که خودشونو اصلا به نوعی میخوان به جمهوری اسلامی یه مقداری بهتر کنن برایشون که مطلوب حال خودشون بشه، که این بحث هم بتونه به اصلا دعوا سر این که چجوری سود تقسیم بشه، دعوا سر این که چجوری ثروتی که 3 ساله به قول آقای خاتمی که داره از احمدی نژاد انتقاد میکنه بهش علنا، اون حتما لابد درست میگه دیگه، میگه 400 میلیارد دلار در عرض 3 سال چیکار کردی؟ 400 میلیارد دلار در عرض 3 سال، این ثروت بسیار عظیمیه، چیکار نمیشه کرد با این پول؟
فرض کنید این دست مردم باشه، یه سیستم باشه که این ثروت رو کی جنریت کرده، کی ساخته تو اون مملکت. این در حد 3 سال ناپدید شده. خودش هم داستانش این بود که در حد 880 میلیارد دلار رو ناپدید کرد. عملا آخر حکومت خاتمی که مردم باشه به خاک سیاه بودن طبق معمول دیگه، چی شدن این همه ثروت؟ این حکومت اسلامی اینجوری مثلا با فقیر نگه داشتن مردم خودش رو دوجی میکنه، مردم میرن لومپنیز ازش میاد، فاحشگی ازش میاد که اصلا خودش اصلا بنیانگذار فاحشگیه جمهوری اسلامی. حتی ازدواجش، مسئله ازدواجش هیچ چیزی به جز تملک یعنی خریداری شدن زن از جانب مرد نیست. اصلا ناموس دقیقا یه چیزیه که اینجا معنی پیدا میکنه. هیچ وقت زن ناموس مرد، ناموس مرد نیست. به معذرت میخوام، زن همیشه زن ناموس مرده، مرد هیچ ناموس زن نیست. برای چی؟ برای که این به اون متعلقه. این چون رفته اینو خریده تو بازار، اینا برای دائم خریده، این حق نداره که این کارو بکنه، اون کارو بکنه یا دنبال این چیزهای دیگه. باید کاملا مطیع این بابایی باشه که اون رو خریده و داره قضاشی میده و داره ازش به قول معروف آدم جوجه کشی میکنه. ناموس این معنی رو میده در جمهوری اسلامی. از نظر ما این مسائل داریم، خیلی چیزای پوچه. ما اصلا دیدگاه دیگه داریم در روابط دوستان و مرد با هم دیگه، روابط انسان ها با هم دیگه. اصلا ربطی به این مزخرفات نداره. مردم بیشتر ببینید، یه خانواده ایرانی واقعا میترسه که جگر گوشش بره تو خیابون، بره گیر هزار جور قواد و بدبختی و نمیدونم مواد مخدر اینا بیارده. به خاطر ناموس پرستیش نیست، اینا به حساب ناموس پرستیش. آقا ناموس تو خیابون فلان شده، ناموس ناموس هیچ چیزی نیست به جز اون تملکی که مرد به زن داره. همین، هر وقت که مرد زن رو طلاق بده دیگه ناموس اون نیست، اون خانم میتونه حالا بره ناموس یکی دیگه بشه. یا این هم حتی داستان ناموس هم نیست، توهین آمیز به انسان هم. همه اینا توی قواعد دینی و فقه و اینا معنی میده و با این دارن جامعه رو به اصطلاح سیاست میکنن، پیش میبرن. و معلومه که خب اینجا میرسن به این روز میفتن و انقدر حریصن. من اون داستان رو که گفتم واقعا جبنم، یه واقعیت بود که اتفاق افتاد. چهار تا آخوند کلاگنده بلند شدن اومدن از این چهار دلاری که در ما قرار نمیدونم بابت این که همه زندگیشون ده برابر شده قیمت ها 4000 دلار مسخره است بابت صدقه امام رضا. اون یکی امام زمان داره به مردم میده، اون یکی بلند شده میخواد ازش یک هشتم چه میگیره، یعنی 800 تومن شو میخواد. این اینا فقط تازگی کردن بابت یارانه ها کیسه دوختن. این این کاسه‌گوزایی که سر قومان کاسگوزه چه میگن؟ بهش میگفتن کاسگوزه، رئیس کاسگوزه ها. اینا تلکه میگیرن از قمار اسلامی که اول نژاد مشایی را انداخته. اینا الان دست به قمار زدن واقعا. به هر حال این نظر من نسبت به آینده جمهوری اسلامی بود. سرنگون کردن جمهوری اسلامی یه امریست که باید به صورت در دستور ما باشه، نه این که واقعا منتظر سرنگونی باشیم. نمیشه فقط میشه منتظر فروپاشی و به اضمحلال رفتن جامعه بود. سرنگونی هم باید واسش مقدماتی تمهیدات قائل شد، باید متشکر شد، مخصوصا طبقه کارگر از ضرورات کارش این روزها که بتونه به طور وسیع مجامع عمومی شد. یه چیزی که من همیشه بهش ایمان دارم و چی میگن بهش اعتقاد دارم اینه که وقتی مردم جمع میشن اونجا، تو خودم تو مثلا مجمع عمومی کارخونه بودم، ما وقتی تو شورا می نشستیم همه هزار جور تعدیس سره خیلی کارا داشتیم. وقتی میاد تو مجمع عمومی رادیکال ترین، برای که وقتی اون جمعیت رو میبینی 1200 تا کارگر وقتی یه جا وایساده داد میزنی یه چیز میخواد، تو دیگه قوت قلب پیدا میکنی، همه میرفتی تو شورا اون حرفی که تو مجمع عمومی زده شده میزنی. برای همین مجموع جمع شدن مردم میگم یه دینامیزم دیگه داره، یه چیزای دیگه رو مطرح میکنه تو سیاست که ربطی به اون گزارش که ازش میدن نداره، گزارش عمومی که ازش میدن نداره. برای همین ما ترغیب میکنیم طبقه کارگر ایران رو که الان میتونن مجامع عمومیشون تشکیل بدن، شوراهاشون تشکیل بدن،
میتونن قدرت بزرگی رو الان بیارن به میدون. اینها چیزی نیست که مثلا توی پروسه 8 ساله 10 ساله باشه، اینا یکی دو ماه کافی از یه جایی شروع بشه. مثل اپیدمی همه جا رو میگیره، همه کارخونه ها رو میگیره. تو سال 57 هم به اتفاق همینطوری شوراها تشکیل شده بود. باید این کار تا بشه رسید به اونجایی که یه چیز خوبی از این عاقبت نابهنجاری که حاکمیت جمهوری اسلامی داره جامعه رو میاره نجات پیدا کرد و سرنگون کرد و بشه آلترناتیو انسانی آورد. یه سری قوانینی آورد که مردم سردار قبول میکنن، مثل عدم وجود اعدام در جامعه، عدم وجود زندانی سیاسی در جامعه، هر کی هر چی دلش خواست میگه. یه سری قوانین میارید که ما اسمشو میذاریم بهترین متمدنانه ترین انسانی ترین قوانین رو کره زمین هست. ما اسمشو میذاریم دیکتاتوری پرتایی. چرا؟ برای اینکه هر قانونی ما یه وقت اگه اجازه بدید محمود عزیز راجب دیکتاتوری پرتایی صحبت کنیم، که اینا یه دستمایه شده که به اصطلاح کمونیستا رو باش مورد تعرض قرار بدن، به اصطلاح نقدیه که به کمونیست ها میکنن. ما از این دیکتاتوری پرتایات دفاع میکنیم و اینکه هیچ چیزی به جز انسانی ترین قوانینی که در جامعه باید اجرا بشه نیست معنیش دیکتاتوری پرتایا. حالا اگه پرتایا دیگه باشه حتما بهش میپردازیم. ما برای دیکتاتوری پرتایا میدیم و برای دیکتاتوری پرتایا میجنگیم، برای اینکه پیشرفته ترین، برای اینکه انسانی ترین هست، برای اینکه متعلق به طبقه است، به این طرز تفکر، این عملکرد سیاسی و اجتماعی جز خاصیتشه، خاصیت زندگیشه، خاصیت زندگی سیاسیشه، به خاطر موقعیتی که در امر تولید داره این ازش ساخته هست. به هر حال ما اون طرز تفکری که وجود داره در طبقه کارگر، متعلق به طبقه کارگر هست، و به هر حال سعی میکنیم که پراتیک کنیم تو زندگی سیاسیمون و به مطمئن هستیم که با این طریق هست که میشه امکان یه زندگی بهتر توی ایران فراهم کرد برای همه مردم. خیلی ممنون.
با تشکر بسیار زیاد از شما سعید مدانلو که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم.
موفق باشید.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به آخر برنامه امشب میرسیم. در اینجا در کنار همکارم احمد بابایی براتون شبها و روزهای خوشی را آرزو داریم. به برنامه های صدای کمونیسم کارگری گوش کنین و اون رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنین تا برنامه بعدی صدای کمونیسم کارگری که بار دیگر با شما خواهیم بود.